راه گرفت، یاد گرفتم و همینطور به خصوص از خانواده ارزشمند شهدا.
واقعه عاشورا و کربلا دست گرفتیم که در زندگی سر استقامت داشته باشیم. جاده زندگی همیشه صاف انوار نیست، باید با توکل به خدا و صبر و استقامت مشکلات رو حل کنیم.
به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف مور سلام. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
السلام علیک یا
سلام بر حسین و یاران شهیدش. همیشه تو لحظه‌های سخت زندگی، تو لحظه‌هایی که دچار اندوه و مشکل شدیم، اون رفیقی رفاقتش رو ثابت کرده که دستمون رو گرفته و دل داده به حال بدمون. اینا حرف نیست. ما آدما خیلی وقتا دچار سختی میشیم و چقدر یه دوست با وفا میتونه با حرف‌ها و با عملکردش حالمون رو خوب کنه. حالا این روزا با مرور واقعی عاشورا بارها و بارها با خودم میگم خوشا به حال امام حسین علیه السلام که چنین یاران با وفایی داشت، خوشا به حال امام حسین علیه السلام که صبوری خواهرش لرزه بر اندام دشمنانش انداخت که یزیدیان رو این چنین در تاریخ کوچک و حقیر کرد. اما در این لحظه صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با حجت الاسلام هاشمی، کارشناس مذهبی. سلام بر شما، عزاداری هاتون قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. دنیای معنوی صدای سلام دارم، تسلیت دارم خدمت همکاران بزرگوار، همه دلدادگان امام حسین علیه السلام، دلدادگان صبر و استقامت حسینی، اونهایی که واقعا هدفهای بلند دارن، هدفهای انسانی بلند دارن و با عشق برسن به هدفشون، صبر و استقامت براشون آسون میشه و مدد میگیرن از اسوه صبر و استقامت حضرت زینب کبری سلام علیها.
سپاسگزارم. حاج آقا هاشمی عزیز، مصیبتی که در روز عاشورا بانو زینب کبری سلام الله علیها تحمل کرد حرف ساده‌ای نیست که بشه راحت از اون گذشت و این صبر و تحمل مثال زدنیه. میخواییم در این روز از زبان شما بشنویم بیشتر از شخصیت و سیره حضرت زینب سلام الله علیها.
بارزای معنوی عزیز، قرآن میفرماید که یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. ای اهل ایمان، اونایی که هدفهای بلند دارید تو مسیر سلوکتون به سوی الله برای تحقق کلمه انسانیت، تحقق اهداف الهی در روی زمین، در روی خدمت به خلق خدا، برای طبق زیارت اربعین که فرمود لیستنقذ العباد من الجهاره و حیلت و ضلاله، برای نجات انسان ها از جهل، از گرفتار شدن به خرافات و اوهام و اهداف وهمی که انسان ها آخر کار تازه می فهمن بعض عمری چه اشتباهی چه مسیر خطایی رفتن، برای نجات این انسان ها، برای روشن شدن چراغ هدایت مصباح الهدا، اینجور افراد قطعا هدف های بلند دارن و چون که ایمان دارن به هدف بلندشون و هدف بلندشون محبوب بشه انتهای راه به خدا میرسن که محبوب همه فطرت ها هست، لذا این عشق و این هدف بلند برای هر کسی که حتی تو مسئله مادی، یه ورزشکار که میخواد به المپیک مثلا برسه، برفرض هر کسی که یک هدف گذاری که میکنه، وقتی به هدفش ایمان داره و عشق میورزه، قطعا فراز و فرود برایش تحملش. اونا که مثلا میرن صعود میکنن مثلا قله هیمالیا، میخوان فرق کنن اورستو، شما حساب کنید کم سختی میکشن، چقدر ما فیلم ها میبینیم زرد میشن، سوختگی از سرما دارن، خستگی دارن، جنازه دیگر رو میبینن. خواهم بگم این یک قاعده کلیه، همون چهار حکمای ما از قدیم گفتن نابرده رنج گنج میسر نمیشود. لذا هر انسانی که هدف گذاری، خصوصا انسانهای مؤمن، انسانهایی که هدفهای معنوی و متعالی و خارج از محدوده شخصی خودشون، حالا یک کسی تو اهداف شخصی خودش حرکت میکنه، یه وقت انسانی که متعالیه، انسان ترازه، هدف گذاریش فراتر از من نیست، ما هست، برای جامعهش، برای انسانیت، برای این بندگان خداست که خدا بهش امر کرده. لذا میبینیم که هرچه هدف بلندتر، متعالیتر و زیباتر و محبوبش هم زیباتر خواهد بود، لذا تحملش هم آسان. لذا میبینه حضرت زینب سلام الله علیها معنوی
جانم،
وقتی میخوان نمک به زخمش بپاشه، عبیدالله حضرت میفرماد که ما رأیت الله جمیلا، من زیبایی دیدم، من عشق بازی برادر منفل با خدا رو دیدم، من یاران عاشقش رو دیدم که دورش مثل پروانه چرخیدن تا سوختن، پروانه انقدر میچرخه دورش هم تا میسوزه، و این عشق اوست.
بله.
و این یک هدف داره، چراغ بزرگی روشن میکنه. بعد حضرت زینب فرمود نهیب زد، تو فکر تو به فکر خودت باش، اینا دنبال یک چراغ هدایتی بودن که میخواستن روشن میشه در تاریخ فروغ بده، آینده ثابت خواهد کرد پیروز تاریخ کی هست.
بله.
و همینطور هم شد. ولی خب به قول شما سختی داره، اما شیرینیش اون هدفهای بلند و ایمان به این که خدا همیشه همراه است. حضرت زینب تو وداعش تو روز عاشورا بین اون همه 30,000 نفر نامحرم تو اون بیابون تاریکی، گرگهایی که به گلوی علی اصغر رحم کردن، وقتی به امام حسین عرضه داشتن که ما رو به کی میسپاری این مرزن بچه رو، حضرت فرمود من شما رو به خدا میسپارم، شما امانتی من هستید پیش خدا. و این الله بزرگترین انرژی و بزرگترین منبع آرامش، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، با نفس یک محبوب مثل امام حسین وقتی گفته بشه این کلام، این کلام قلب خانم زینب رو چنان محکم میکنه که هم جای علمدار کربلا رو میگیره، هم جای نگهبانی ابوالفضل رو میگیره، هم جای سالار کاروان امام حسین رو میگیره. بال خودش رو پهن میکنه و این زنها و این بچه های داغدیده رو چنان نگه میداره و جمع جور میکنه و امید بهشون میده که ما ببینیم آخرش بزرگان ما گفتن کربلا در کربلا میماند اگر
زینب
نبود، نینوا در نینوا میماند اگر زینب. و این صبر از زبان عجز فناخان زینب است، صبر به عجز اومد. این نیست مگر نیروی ایمان و البته یک افق زیبا به نام حسین.
احسن.
که همه رو مجنون خودش کرده.
بند.
شما از اون آقای معنوی اگه عظمت امام حسین رو خواهی ببینی، ببین مثل ابوالفضل مجنون حسینه دیگه، شما تمام. ما نمیتونیم عمق عظمت حسین رو ببینیم، ولی اول فضلی که اینجور به اصطلاح نامش همه جا پیچیده بینیم مجنون حسینه، شیفته زینب مجنون حسین. پس این حسین کیست؟ این حسین چه عظمت و زیبایی و جمالی داره؟ ما فقط اسم زیباش به ما رسیده. انشالله بتونیم توی این مسیر استقامت رو از این سواری کنیم و این زیبایی ها رو، زیبایی های جلوه حسینی قطعا در زندگیمون بیشتر از پیش
انشالله. سپاسگزارم، دقیقا همینطوره، بی نهایت سپاسگزارم از شما و نکاتی که فرمودین. حجت الاسلام هاشمی عزیز، کارشناس مذهبی، با شما خداحافظی.
به امید ظهور فرزند امام حسین، امام زمان
انشاءالله. یا علی، خداحافظ.
ام نظر می کنی به دشت سوزان، گم شد داری مگر در این بیابان، گم شده ات پیروهن به تن نداره، نشانه او بود جدا ز یاران، نشانه او بود جدا ز یاران.
اما در این لحظه بخش گزارشی دیگری رو بشنویم که هادی اسدی آماده کرد.
مجددا درود بر همه شما هموطنان عزیزم، از اینکه انقدر با محبت و وفاداری همراه ما هستید خیلی ممنونم. اومدیم رسیدیم خدمت یکی از همشهریان خوش برخورد که با صبوری وقتشون رو به ما دادن، که از روحانیون معزز و محترم هستن. بهشون سلام و عرض تسلیت.
سلام علیکم، عرض تسلیت دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی.
زنده باشین ان شاء الله. آقا بفرمایید که از دیدگاه اسلام چقدر به اهمیت و جایگاه صبر و بردباری و استقامت تاکید شده؟
صبر در جایگاه اسلام یکی از فرهنگ، یک نوع دانشی که انسان باید اونو آموخت، در مواضع مختلف اونو تکرار کرد و به عنوان یک صفتی برای انسان ملکه بشه، و یک نوع فرهنگ صبر و جایگاه صبرم در اسلام خیلی تاکید شده، خیلی سفارش شده بر صبر.
حالا که یک فرهنگه، چجوری میشه این فرهنگ رو گسترش داد؟
خب با مطالعه بر روی کتب و درسی، با آیات قرآن، با دیدن مشکلات و فردی و اجتماعی دیگران میشه از اونها برداشت کرد که چقدر اینها در زندگی شخصی و اجتماعی خودشون صبور بودن.
در زندگی شخصی خودتون اگه بخوایم مستاقی بگین، کجا اعجاز صبر رو خیلی خوب با وضوح و دقت دیدین؟
میشه گفت در عالم همسایگی. یه موقعهایی هست که همسایه نسبت به همسایه کم محبته، انسان با بردواری و صبوری میتواند این مشکلاتی که این سختی هایی که در قبال این بی احترامی به وجود میاد صبوری پیشه کنه و دیگه مشکلات جدی و پیرامون در مورد این مشکلات به وجود نیاد.
در واقع احادیث و روایات زیادی هست که به اهمیت صبر اشاره شده. اگر همین الان در ذهنتون باشه که برامون بفرمایید که در احادیث کدوم یکی از روایات و احادیث خیلی تأکید پررنگتری داشته به این قضیه، و اینکه خود شما هم چون فرمودین در زندگی فردی و اجتماعی خیلی تأثیرگذار بوده، فکر میکنید که چه شکلی میشه ما بیشتر عامل باشیم برای اینکه ترویج بدیم و گسترش بدیم این فرهنگ رو که شما اشاره کردین؟ صبر در واقع یک فرهنگه، اتفاقات خوب و پیامدهای اون رو خیلی زیبا ببینیم در جامعه خودمون.
خب همون در کلام معصومین هست، از امیرالمومنین علی علیه السلام هست که در مورد صبر، یکی از کلید بهشت همون صبر کردنی، و دومین حدیث از امام رضا علیه السلام فرمود اگه میخوای انسان مؤمن رو بشناسی، اون شخص مؤمن در برابر مشکلات و بلاها صبوره. و در مورد این فرهنگی هم انسان باید توصیه کنه همگان را به صبوری و تأکید کنه که در برابر مشکلات زیاد قصه نخورن و همیشه صبور باشن در برابر این همه ناملایمات.
ازتون ممنونم و خداحافظ.
خواهش میکنم، خداحافظ شما و معید باشید.
زنده باشین، لحظاتون بخیر باشم. بطران عزیزم کنار ما باشید، اینجا صبح وقت فرهنگ.
سپاسگزارم از هادی اسدی عزیز، همکار گزارشگرمون که امروز هم با ما همراه بود، همطور از شما دوستان شنونده که تا پایان صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ با ما همراه بودید. محبان امام حسین علیه السلام قطعا حق رو ناحق نمی کنن، قطعا هوای هم نوعشون رو دارن. مصداقش میشه بهینه مصرف کردن برق در این روزهای گرم تابستان. انشاءالله که عزاداری هاتون در دهه اول محرم قبول باشه. التماس دعا داریم و خداحافظ.
سپاس بسیار از همکاران گرامی که برنامه صبح به وقت فرهنگ رو به طور مستقیم تقدیم شما عزیزان کردند. با این امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشه، ما هم همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید که تقدیم شما عزیزان میکنیم و امیدوارم که بشنوید و مورد توجه شما قرار بگیره، با عنوان غزل‌های بارانی.
غزل‌های بارانی. هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد، نسیم یک سبد آینه در بغل دارد. چه ساختار قشنگی شکسته از خدا، درون قالب شش گوشه یک غزل دارد.
من الان کاشانم زینب جان.
چه رسیدی؟
یه نیم ساعتی میشه.
به سلامتی.
بگو ببینم نتیجه تحقیقاتتون به کجا رسید زینب خانم؟
خدمت برادر خودم آرزم که با پیروزی انقلاب اسلامی تغییرات زیادی در هیئت‌های مذهبی و مجالس عزاداری در ایران به لحاظ صوری و محتوایی اتفاق افتاد و برخی چهره‌های سرشناس مثل شهید مرتضی مطهری و دکتر علی شریعتی به خراف زدائی و پیراستن نگرش های خاص به واقعی آشورا پرداختند. از اواخر دهه 70 سبک جدید و متفاوتی از عزاداری با مدعی حاج قربان یا همون علی قربانی و نریمان پناهی بین جوانا مرسوم شد که شامل اشعار و سبک های شورنگی میشد. در اوایل دهه 80 شمسی برخی مراجع نسبت به استفاده از مفاهیم قلوبامی درباره اهل بیت و واژگان نامناسب انتقاد کردند، ضمن اینکه هیئت‌های مذهبی بعد از انقلاب شکل گرفتند. اینم از نتیجه تحقیقاتم.
خیلی عمالی، دست درد نکنه. اجرت با امام حسین زینب.
خواهش میکنم.
فعلا من باید برم ببینم خدا امروز کیو سر رام قرار میده. با اجازه.
باشه قاسم جان، مراقب خودت باش. خداحافظت باش.
قربان تو، خداحافظ. دنبال کننده های عزیز، اینجا کاشانه. من الان کنار یه تکیه بزرگ وایسادم. همه میدونیم که حالا هوای بعد از عاشورا حالا هوای دلگیریه. من با تمام وجودم این حال و هوا رو اینجا حس میکنم. چقدر دلم میخواست همه تون الان اینجا بودیم.
جوون جوون بیا این کتری رو به من بده.
با منی حاج آقا؟
بله بله.
چشم چشم الان میام خدمت. ببخشید ببخشید الان برمیگردم. بفرمایید بفرمایید.
ممنونم. ببینم غریبه ای؟
بله. شما از کجا متوجه شدی؟
من 70 سال تو این محل زندگی میکنم جوون. کوچیک و بزرگ محله رو میشناسم.
من قاسمم، قاسم حسین زده. خوشبختم. برای آشنایی با آیین‌های محرم توی کاشان اومدم کاشان.
خوب کردی. منم مشتبه کاشانیم. خدا خیرت بده. خوشم میاد از جوونایی که دلشون حسینیه و قدماشون رو عاشورایی برمیدارن. اجازه بده من این چایی رو دم کنم برای بچه های هیئت. حاج خانومم تو راهه، داره میاد اینجا. ستایی میشینیم زیر سایه همین تکیه. برات میگم که مردم کاشان تو ماه محرم چه مراسمایی دارن.
خدا خیرتون بده. خیلی ممنون.
بشین جب.
تو رو خدا حلال کنین حاج آقا کاشانی. ببخشید. شما هم همینطور حاج خانوم. خیلی به زحمت افتادی.
خواهش میکنم. چه زحمتی قاسم جان. به نظر من اگه ما ادعامون میشه پیرو به امام حسین علیه السلام هستیم، باید به هر شکلی که میتونیم یه قدم برای آقامون برداریم.
آره پسرم، زحمت اصلی رو شما میکشی که شهر به شهر را میفتی تا مراسم محرم توی شهرهای مختلف رو تحقیق کنی مادر.
اختیار داریم. خب حاج آقا
جانم،
من در خدمتم.
خدمت از ماست عزیزم. جونم برات بگه که مردم کاشان رسم دارن از چند هفته قبل از شروع ماه محرم مجالس هفتگی برگزار کنن، مراسم سخنرانی برگزار کنن و پرچمای مشکی رو تو همه جای شهر نصب کنن.
بله، حتی پرچمای سبز و قرمز.
بله بله درسته. کاشانی ها با این کار میرن به استقبال از ماه محرم.
مراسم رسمی از کی شروع میشه؟
مراسم رسمی عزاداری از شب اول محرم شروع میشه مادر.
کاشانیا از شب اول تا شب 16 محرم که شب 7 شهدای کربلاست مراسم عزاداری برگزار میکنن. هر شب از ماه محرم هم به اسم یه هیئت خاصی.
ببخشید متوجه نشد. یعنی چی؟
یعنی هر شب مادر جان یه هیئت مراسم عزاداری رو برگزار میکنه.
یکی از رسوم عزاداری تو کاشان حرکت هیئت‌های مختلف از مرکز هیئت تا بازار و برپایی مراسم عزاداری تو بازاره. دسته ها از سمت دروازه دولت وارد بازار میشن و از بازار مسکرا عبور میکنن و میرن سمت پانخل و بعد از طی کردن بازار و بازارچه ها میرسن به تیمچه امین الدوله و اونجا مراسم تموم میشه.
تیمچه امین الدوله کجاست؟
تیمچه امین الدوله تو بازار میانچال قرار داره. تیمچه متعلق به دوره قاجاری است. یه بنای خیلی بزرگ که به دستور یکی از رجال نامدار عصر قاجار به نام فرخان غفاری ملقب به امین الدوله ساخته شد.
بله و همه ساله مردم کاشان میرن به این تیمچه و برای ابا عبدالله الحسین عزاداری میکنن مادر. راستی یه دسته بزرگ عزاداری هم توی کاشان هست که بهشون میگن سقاها.
آفرین آفرین. حاج خانم حواسش جمع‌تره ها. سقاها در قالب 4 دسته عزاداری میکنن. سقاها تو دهه اول ماه محرم با بستن یه لنگ به کمر و انداختن مشک سقایی به دوش و گرفتن جامهای فلزی تو دست تو بازار شهر بین عزادارا میرن و سقایی میکنن.
این مراسم آدم رو به یاد لبهای تشنه شهدای کربلا میندازه.
داشت یادم میرن. یکی دیگه از مراسم مهم مردم کاشان تو ماه محرم نخل گردانی. نخل برداری هم نماد و نشانه تشییع جنازه حضرت سید الشهدا علیه السلام تو روز عاشوراست.
مراسم نخل گردانی تو شهرهای دیگه هم برگزار میشه، درسته؟
بله بله، ولی در کاشان با بقیه جاها فرق داره آقا قاسم.
درسته. چه فرقی میکنه؟ من میخوام بدونم تفاوتش چیه.
آها، تو کاشان چه فرقی داره؟ تو کاشان 5 نخل وجود داره: نخل سرپره، نخل درفین، نخل درباغ، نخل کلهور و نخل بابا شرف، که مردم کاشان با برگزاری مراسمی پرشکوه و پرشور و با کلی اعتقاد و ایمان قلبی به شهیدان کربلا این نخلا رو روی دوش میکشن.
بله.
و با خودشون حمل میکنن و مسافت زیادی رو تو شهر میگردن.
ما کاشانی ها مادر جان یه رسم دیگه هم به اسم شمزنی داریم.
شمزنی؟ چه جالب، نشیده در موردش. چطوری برگزار میشه؟
چند ساعت مونده به غروب تاسوعا مراسم شمزنی شروع میشه، اونم با روشن کردن 72 شم به تعداد یاران با وفای امام حسین علیه السلام.
این مراسم تو 40 مسجد و زیارتگاه به یاد 40 منزل و سرای کربلا توسط کسایی که نذر دارن برگزار میشه.
البته که مادر جان، بیشتر کسانی که شم نذر میکنن دختر خانوم ها و خانوم ها هستن.
آها، میشه از نذریه مردم کاشان تو ماه محرم هم بگین؟
بله، روز تاسوعا مردم کاشان نونی میپزن به اسم نان عباس علی. بعدم همین نون رو در زیر نخل به عنوان نذری پخش میکنه.
چجور نونیه؟
این نون یه نون نون شیرمال ساده است که عموماً خانواده ها برای سلامت بچه ها نذر میکنن.
بله، و مردم کاشان در ماه محرم سفره حضرت عباس رو پهن میکنن.
آه، به خاطر حضرت عباس.
بله.
خب
توی این سفره از حاضرین فقط با نون و ماست پذیرایی میشه پسرم، و مثل همه مراسم دیگه‌ای که در کاشان برگزار میشه خادمین به مردم گلاب تعارف میکنن.
مردم کاشان تو ماه محرم غذای خاصی نذر میکنن؟
بله، غذای سنتی روز عاشورا تو کاشان گوشت لوبیا به.
چی هست؟
پسرم، این غذا از گوشت گوسفندی و لوبیا سفید درست میشه و در پختش از رب گوجه استفاده نمی کنیم. این غذا مثل آبگوش در ظرفای کاسه مانند ریخته میشه و باید با نون خورده بشه.
تا یادم نرفته بگم که مردم نیاسر یه رسمی دارن بهش 16 محرم میگن. تا جایی که من میدونم این رسم ثبت ملی هم شده.
ببخشید خیلی سوال میکنم ازتون، دارم اذیتتون میکنم، وقتتون میگیرم. میشه در مورد این رسم هم توضیح بدین؟
بله،
متشکرم.
نخل گردانای نیاسر روز 16 ماه محرم از ساعت 8 صبح نخل رو توی شهر حرکت میدن و تا شب توی شهر نخل گردانی میکنن.
سالیان ساله که مردم کاشان تو ظهر عاشورا همزمان با اوج گرفتن مراسم عزاداری نخل بلند میکنن. این نخل که به نوعی نمادی از خیمه و جهاز شتر امام حسین علیه السلامه روی سر و دست مردای کاشانی قرار میگیره و دور تا دور یه محوطه به گردش در میاد.
خیلی هم نیت میکنن و با یه نیت خاص نخل رو بلند میکنن.
درسته.
بله، تو شب شام غریبانم که مردم کاشان مثل همه شیعیان دیگه شم روشن میکنن و دست جمعی اشعار و نوحه های مذهبی میخونن.
خیلی از خانوم هام توی شب شام غریبان نذر میکنن و طلب حاجتشون رو از امام حسین میخوان.
هممون حاجت روا کنه آقا امام حسین.
انشاءالله.
خلاصه این که قاسم جان،
بله،
مردم کاشان ارادت عجیبی به اهل بیت علیه السلام به خصوص امام حسین علیه السلام دارن. اینجا دارالمؤمنین و به برکت همین عشق و ارادت مردم همه سال پرشورتر و عاشقتر تو مراسم عزاداری امام حسین شرکت میکنن و به امام شهدا توسل میکنن.
خدا به همه عجب بده جناب کاشانی.
الهی آمین. انشاءالله.
الهی که به حق خون شهدای کربلا خدا عاقبت به خیری رو نصیب هممون کنه.
الهی آمین.
الهی آمین. خب باسم جان،
بله.
فکر کنم چایی دم اومده. حالشو داری به من کمک کنی تا برای بچه های هیئت چایی بریزم؟
حتما با کمال میل. بله بله چشم.
بس یا علی، پس پاش جوان، هاشو با دل و نیت این کارو انجام بده که به امید خدا به برکت همین قدمی که برای آقامون برمیداری